ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، را ممنوع اعلام کرد. تلویزیون خصوصی تلو نیوز شام گذشته سه‌شنبه به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این خبر را نشر کرد. مجاهد آقای بنت را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کردند. آقای بنت در اول ماه می سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران، متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته های گزارش های بنت را رد کردند. استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد در نیویورک، گزارش ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را نه رد و نه تایید کرد، اما گفته که آقای بنت در تقویت حقوق بشر بین‌المللی نقش مهمی داشته و ملل متحد با وی همکاری کامل دارد. بر اساس گزارش ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه احتمال بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 16 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. در اعلامیه‌ای که روز گذشته از سوی این ریاست منتشر شده آمده است که ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کنر، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست روز چهارشنبه شاهد بارندگی‌های شدید و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود. این در حالی است که برخی از باشندگان ولایت پنجشیر روز گذشته با نشر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی از سرازیر شدن سیلاب‌ها و تخریب چندین خانه در این ولایت خبر دادند. در سلسله رقابت‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا، انتظار می‌رود که تیم افغانستان امروز چهارشنبه با مساف تیم تاجیکستان برود. این بازی به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان ساعت 9 شب وقت کابل آغاز خواهد شد. برنده مسابقه امروز به با بازی نهایی یا فاینل را خواهد یافت. پیش از این تیم ملی 17 سال افغانستان روز دوشنبه توانست که حریفش قرقیزستان را با نتیجه 2-0 شکست دهد. سلسله بازی‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا در 17 آگوست آغاز شد و قرار است تا 24 ادامه یابد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نهمین سفر خود به شرق میانه بعد از آغاز جنگ در نوار غزه را بدون دستیابی به پیشرفت عمده به سوی توافق برقراری آتش بس به پایان رسانید. او در حالی که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس علائم از چالش‌های باقی مانده از خود نشان دادند، تأکید کرد که وقت بسیار مهم است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. بلینکن بعد از نشست‌ها در کشورهای میانجی مصر و قطر گفت که از آنجایی که اسرائیل پیشنهاد برای حل اختلافات جهت رسیدن به توافق آتش بس را پذیرفته است، اکنون باید تمرکز شود که حماس هم موافقه کند و طرفین روی جزئیات تطبیق توافق کار کنند. وزیر خارجه آمریکا قبل از روانه شدن از قطر به خبرنگاران گفت که پیام صریح، واضح و فوری ما این است که به یک توافق آتش بس و رهایی گروگانان دست یابیم و این کار را باید همین اکنون انجام دهیم. وقت مهم است. پس از کشتارهای هدفمند اخیر رهبران شبه نظامی حماس و حزب الله در ایران و لبنان، کردو به اسرائیل نسبت داده شدند و وعده های تلافی جویانه که ترس از یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر را برانگیخته است، دستیابی به آتش بس فوریت بیشتری کسب کرده است. و یک گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید که در 20 روز گذشته حداقل 85 نفر در ایران اعدام شدند. این گروه روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که یک زن معترض و 8 شهروند افغانستان در میان این اعدام شدگان شاملند. در اعلامیه گفته نشده که این افراد با کدام جرایم اعدام شدند. این گروه از جامعه جهانی خواسته که جلو اعدام ها در ایران را هر چه زودتر بگیرد. پایان اخبار. ملا هبات الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به والیهای سایر ولایت‌ها توصیه کرده که نسل جوان را با روحیه اسلامی تربیت کنند. این اظهارات در حال ابراز شده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته گفت که هزاران جوان را در یک سال گذشته به دلیل آنچه اقدامات غیر اخلاقی خوانده بازداشت کرده است. شمار از جوانان و آگاهان می‌گویند که اظهارات رهبر طالبان باعث ایجاد فشار و محدودیت‌های بیشتر بر جوانان خواهد شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ملا عبت الله خونزاده رهبر طالبان یک بار دیگر بر اجرای احکام شرعی و تربیت نسل جوان با روحیه اسلامی تاکید کرده است. زبیلو مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که عبت الله آخونزاده رهبر طالبان این اظهارات را در دیدار با والی های تمامی ولایت ها در قندار ابراز کرده. در این اعلامیه آمده که رهبر طالبان به همه والی ها توصیه کرده است که در ولایت های خود به هیچ کس اجازه فعالیت غیر قانونی را ندهند، برای اصلاح دینی و فکری مردم کار کنند و همچنان بر تربیت نسل جوان با روحیه اسلامی تلاش کنند. کمال سادات معین پیشین وزارت جوانان میگوید که این اظهارات رهبر طالبان زمینه را برای محدودیت های بیشتر برای جوانان ایجاد خواهد کرد.
دی امر بالمعروف لا کرن نه خو په خوا هم خور ډیر شکوا او شکایتونه
از اقدامات امر به معروف گلایه های زیاد پیشاپیش وجود دارد. آنها در محضر عام برای مردم مجازات را تطبیق می کند که با فرهنگ و کلتور مردم افغانستان مطابقت و با غرور جوانان همخوانی ندارد. اظهارات رهبر طالبان به امر به معروف اختیارات بیشتر در ولایت ها داده و فکر می کنم که محدودیت ها را بیشتر خواهد کرد که در نتیجه شکایت هم افزایش خواهند یافت.
امرتنگ کیو شکوا شکایتونه چی دی آغا بزیاد شی.
سید احسان سادات فعال حقوق جوانان میگوید که جوانان تحصیل کرده در افغانستان در کنار این که از بیکاری و شرایط بد اقتصادی رنج میبرند، با محدودیت های بیشتر از سوی طالبان هم روبرو اند.
الحمدلله تمام ملت افغانستان مسلمان است، در خانواده مسلمان زاده شده و الحمدلله الله سبحانه و تعالی می فرماید که لا اکراه فی الدین، در دین سختی و زیادی نیست. متاسفانه که امروز پالیسی را که امارت اسلامی روی دست گرفته پالیسی اشتباه و غلط است. به خاطر کوتاه کردن ریش جوانان بندی میشه، جوانان لت و کوب میشه. به خاطر پوشیدن لباس و انتخاب لباس جوانان کوبیده و اذیت و آزار میشه. حق تعلیم و تحصیل از خواهران ما گرفته شده. جوانانی که امو تصفیه کمیسون میگن ورق تاییدی جهادی ندارن، برایشان وظیفه نیست.
اظهارات تازه رهبر طالبان در مورد جوانان و والی های ولایت ها همزمان با گزارش است که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز گذشته در مورد آنچه دستاوردهای این وزارت خوانده شده نشر شد. محب الله مخلص رئیس پلان و قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز گذشته با ارائه این گزارش گفت که در یک سال گذشته 13,000 نفر را به اتهام فساد اخلاقی بازداشت کردند که در کمتر از 24 ساعت دوباره آزاد شدند. مخلص افزود که سال گذشته 21,000 آلی موسیقی را از بین برده، 10,000 سی دی را شکستانده و به گفته او هزاران تن را که فیلم ها را در موبایل های مردم دانلود می کردن از کار اخراج کردن. و همچنان گفت که 285 نفر را به دلیل نداشتن ریش از صفوف امنیتی طالبان هم بیرون کردن. اما مولانا عبدالصبور عباسی یک تن از عالمان دینی می گوید که در اسلام هیچ نوع اجبار نیست.
دی خیال داده است در طول شه حضور بند زمین.
آنها یعنی طالبان فکر میکنند که همه چیز به زور و جبر درست میشود. همه علما و کارشناسان میگویند که تغییر فرهنگی و ثقافتی در جامعه وقتگیر است. با زور چوب به دست نمیآید. اگر کسی از زور استفاده کند، برای آن هم شریعت ترجیحات ایجاد کرده. مشوره ما به آنها یعنی طالبان این است که شما از مستحب آغاز نکنید. در عقیده هم استفاده از زور وجود ندارد. با روشی که طالبان به خاطر جلوگیری از کارهای ناروا به پیش میگیرند توافق نداریم.
آگاهان میگویند که توصیه های جدید رهبر طالبان که از تربیت نسل جوانان با روحیه اسلامی سخن زده، محدودیت های بیشتر را به جوانان از سوی امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش خواهد داد. طالبان پس از برگشت به قدرت علاوه بر زنان و دختران محدودیت های را بر جوانان هم وضع کرده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به دلیل بدرفتاری با زنان و دختران و جوانان در افغانستان همواره مورد انتقاد شدید نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشری قرار گرفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی
24 ساعت.
اداره امور زنان سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی برای حذف سیاست‌های به گفته این اداره به شدت محدود کننده حکومت طالبان بر زنان در افغانستان باید فعالانه تلاش کند. اداره امور زنان ملل متحد با قدردانی از فعالیت‌های کارمندان زن که در بخش‌های بشردوستانه در افغانستان فعالیت می‌کنند گفته که آنان نیاز به مسئولیت و حمایت مالی جامعه جهانی دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد خواهان حمایت جامعه جهانی برای حذف سیاست‌های محدودکننده زنان از سوی حکومت طالبان شده است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان این سازمان یا یون وومن روز دوشنبه 29 اسد با نشر بیانیه گفته که جامعه جهانی باید برای حذف این سیاست‌ها فعالانه تلاش کند. به باور این سازمان ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان در مؤسسات بین‌المللی نه تنها بر روی زندگی زنان کارمند این ادارات بلکه بر خدمات، فعالیت‌هایشان و زنان نیازمند به دریافت این کمک‌ها نیز تأثیر گذاشته است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد یا یون وومن همچنان گفته که زنان فعال در بخش بشردوستانه در افغانستان با وجود ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان در مواردی به کارشان ادامه می‌دهند که این برای آنان خطرآفرین است. به گفته این سازمان، زنان کارمند در بخش بشردوستانه در افغانستان هم به مسئولیت و هم به حمایت کوتاه‌مدت و بلندمدت مالی از سوی جامعه جهانی ضرورت دارند. این در حالی است که شماری از زنان کارمند در بخش‌های ارائه دهنده خدمات و کمک‌ها به زنان پیش از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان می‌گویند این ممنوعیت‌ها نه تنها بر زندگی آنان بلکه بیشتر بر مستفید شوندگان برنامه‌هایشان تأثیر گذاشته است. دو تن از آنان که نخواستند نظر به حساسیت موضوع در گزارش از آنان نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
بخوشینی سره دیگه پروژه پابندی دو
متأسفانه نه تنها با بسته شدن آن دفتر و پروژه نه تنها ما منتظر شدیم بلکه آن زنانی که پیش ما ثبت بودند با ما برای آنان خدمات ارائه می‌کردیم آنان هم منتظر شدند به خاطر اینکه ما گاهی در پروژه به آنان پول و گاهی مواد خوراکی و یا هم دیگر مواد صحی و بهداشتی می‌دادیم.
هستند تو مکتب فرغ هستند با اونا اشتغال زیه میکردیم برشان با زمینه کار برشان فراهم میکردیم چون بعدشان آور فامیل خود و بعض مسئله دیگه بودن ولی فعلا هم فعالیت میکنیم ولی فعالیت که سابق بوده حال نیست. مثال ما همه همکاری که امروی خانمو میکنیم یعنی وسیع نیست.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، اما در عمل حکومت طالبان نه تنها آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون زنان و دختران را منع کرده بلکه کار آنان در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی را نیز ممنوع کرده است. زنان بیکار شده از سوی حکومت طالبان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادی و مسئولیت‌هایی که از نگاه اقتصادی در خانه دارند شاکی بودند. برای رفع این ممنوعیت‌ها بارها در داخل و خارج از کشور دادخواهی شده، اما حکومت طالبان تاکنون این تصمیمش را تغییر نداده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
طالبان در پروان صدها آله موسیقی را آتش زدند. دفتر والی حکومت طالبان در پروان در خبرنامه گفته که این آلات موسیقی طی بیش از یک سال گذشته جمع‌آوری شده بود. مردم و نوازندگان آلات موسیقی در این باره و من موسیقی توسط طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پروان صدها قلم آلات و اسباب موسیقی را در این ولایت آتش زدند. در خبرنامه کسای مقام ولایت حکومت طالبان در پروان روز دوشنبه 29 اسد نشر شده گفته شده است که اداره امر به معروف و نهی از منکر پروان صدها قلم از اسباب و آلات موسیقی را که در بیش از یک سال گذشته جمع‌آوری کرده بود و به گفته آنها از آن به مقصد رقص و پایکوبی در مراسم عروسی استفاده می‌شد در دامنه گلغوندی عریق کردند. گلغوندی یکی از محلات معروف تفریح ولایت پروان است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان مکان برای تجمع تفریح خوشی و حتی کنسرت ها از آوازخوانان افغان بوده است. در این خبرنامه با نقل از مولوی رحمت الله زبیر رئیس امر به معروف و نهی از منکر پروان نگاشته شده که محتسبان این اداره در طول سال گذشته صدها قلم این اسباب و آلات موسیقی قماربازی و سرگرمی های به گفته منکر را از سطح ولسوالی ها و مرکز این ولایت جمع آوری کردند. این اقدام طالبان باعث نگرانی باشنده های ولایت پروان شده است. دو تن از باشنده های ولایت پروان به شرط افشا نشدن نام هایشان به رادیو آزادی گفتند:
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کدن نمیتونیم در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر میای ما را دستگیر میکنن میبرن و لت کوب میکنن.
بهتری است که به فرهنگ مردم احترام گذاشته شود و مردم از جهت‌های مختلف در تنگنا و مضیقه قرار داده نشود.
این تنها پروانه نیست که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وسایل موسیقی را آتش زدند، بلکه پیش از این در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات نیز چنین اقدامی صورت گرفته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با مطالب متنوع باز هم با شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: شماری از دختران نقاش و رسام در واکنش به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان از طریق نقاشی و رسامی گاهگاهی در مورد این اقدام طالبان صدا بلند می کنند.
وقتی متوجه شدم که من چقدر با هنر راحت هستم، چقدر هنر را دوست دارم، یعنی بیشتر علاقه‌مند هنرهای تجسمی بودم، راه یافتم به رشته که متاسفانه پنتونا برای دخترها بسته شد.
داستانی با عنوان من در آن سوی مرز، نوشته حفیظ الرحمن محمدی. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی در مورد کارهای هنری محمد ظریف رستمی.
بیشترین سروده های ما در قالب غزل است و در قالب غزل خیلی خود راحت احساس میکنم. در قسمت شعر سپید بویم که ما تا هنوز تبازبایی نکردیم.
حرفای هم در مورد واژه نی خواهیم داشت. شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی بمانید. واکنش دختران نقاش و رسام افغان به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان به زبان هنر و تصویر. شماری از آنها از این میان ممنوعیت بر آموزش دختران را نگران کننده خوانده و می گویند که با وجود همه محدودیت ها از طریق نقاشی و رسامی هایشان گاه گاهی در مورد این اقدام طالبان صدا بلند می کنند. قصه ها و نگرانی های آنها را در این گزارش می شنوید که با یک بخش از صدای رحیم یوسفزی، هنرمند سابقه دار افغان، آغاز می گردد.
جستجوی بیان محدودیت ها با زبان هنر. بانوی محروم از تحصیل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می گوید هنگامی که حکومت طالبان بر تحصیل دختران در افغانستان ممنوعیت وضع کرد، دانشجوی سال دوم 15 هنرهای پانتون کابل بود.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکردم بدون کمک استاد، ولی وقتی بعدا متوجه شدم که من چقدر با هنر راحت هستم، چقدر هنر را دوست دارم، یعنی بیشتر علاقه‌مند هنرهای تجسمی بودم، رفتم به طرف امتحان کنکور و رشته گرافیک دیزاین پنزه هنرها را انتخاب کردم و خوشبختانه راه یافتم به این رشته که متاسفانه پنتونا برای دخترها بسته شد.
اما او با هنر امراهیش را در چهار دیواری خانه هم ادامه داد. این دختر رسام افغان میگوید که هنرمندان میخوان موضوعاتی را که در ذهنشان خطور میکند و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد آن را از طریق هنر خود به مردم پیشکش کنند، اما با گفته او بنابر محدود محدودیت های موجود این کار را نمی توانند.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندا کاملا محدود شده، حتی نمی تواند چیزایی را که می خواهد نقاشی کنه یا چیزایی که در فکرش میگرده و چیزایی که ما میخواهیم مورد انتقاد قرار بده یا مورد بررسی قرار بده نمیتونه در یک قالب هنری او را به شکل یک اثر در بیاوره.
اما میافزاید که با توانایی هنر خود گاه گاه برای محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان زبان بیان را جستجو کرده است. نسترن بیگزاده دختر رسامی است که حکایت او جداست. او که بدور از وطن در مهاجرت به دنیا آمده و بزرگ شده است، این هنر را به طور مسلکی فرا گرفته و هنرمند شده است. نسترن این دختر نوجوان 18 سال عمر دارد و میگوید هیچگاه خود را از افغانستان و هموطنانش دور احساس نکرده است. او میگوید آرزو داشت که یک روز به کشورش برگردد، اما به گفته او حالا با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران این آرزو برایش دست نیافتنی به نظر می رسد. نسترن در ایران کشور همسایه افغانستان زندگی می کند.
تو در روز افغانستان تا نیم تلیلی.
من تا به حال به افغانستان نرفتیم، اما این یک خواب بزرگ من است که آنجا بروم زندگی کنم و درس بخوانم. به اندازه به افغانستان محبت دارم، اما بدبختانه که حالا این ناممکن است، به خاطر که حالا افغانستان برای دختران حکم یک زندان بیرحم را دارد.
نسترن که به سبک مخصوص با قلم سیاه رسامی می کند می گوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تلاش کرده است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را با زبان هنر بیان کند، اما با گفته او از نتیجه اش ناامید است.
تا طالبان را ترک سرمی افغانستان تا
با به قدرت رسیدن طالبان همه آرزوهای رفتنم به افغانستان از بین رفت. باز کوشش کردم که از طریق هنر خود پیام دختران را به دنیا برسانم، اما فکر میکنم نتیجه نداشته است.
یک دختر دیگر نقاش در داخل افغانستان که در بخش گرافیک دیزاینری آموزش دیده است و قبل از حاکمیت دوباره طالبان از 15 هنرهای زیبای پانتون کابل فارغ شده است، کارهای هنریش بیشتر در بخش های آموزشی است. او نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر دادن صدایش بر رادیو آزادی گفت که گاه گاه بر محدودیت های وضع شده بر دختران از سوی حکومت طالبان زبان تصویری را به کار برده است. این دختر نقاش می افزاید
در افغانستان بنا به هر دلیل توجه به آموزش و تعلیم روز به روز رنگ می بازه، خصوصا برای دخترها این واقعا ناراحت کننده است. آرزو می کنم که همگی در افغانستان از داشتن حق تعلیم و تحصیل برخوردار باشند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که نزدیک به 3 سال آن می گذرد، آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دختران به پانتون نیست شدند. آنان همچنان در بخش های دیگر هم فعالیت های زنان را محدود کردند که آموزش در بخش هنر هم شامل آن است. اما یک تعداد از دختران نقاش و رسام در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا برای پیشبرد آموزش و هنرشان از راه های مجازی و آنلاین تلاش می کنند.
واکنش دختران نقاش و رسام افغان به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان به زبان هنر و تصویر را شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته داستانی داریم از نویسنده خوب حفیظ الرحمن محمدی با عنوان من در آن سوی مرز، روایتی از وضع باشندگان مناطق مختلف افغانستان با وابستگی به رسوم و عنعنات و تقابل و مقایسه آن با مردمان بیرون از مرز و قوانین و رعایت پرنسیپ‌های انسانی کرکترهای بیرون از مرز با خصوصیات عقب‌گرایانه هموطن نویسنده که در ارزیابی و نقد آنها داستان نویس توانسته از عهده آن به خوبی برآید. با سپاس از نویسنده خوب و داستان پرداز جوان حفیظ الرحمن محمدی، این داستان را رویا معدومی می خواند.
در سرزمینی که من می زیستم حال و هوای خوب داشت. مردمانش مهمان نواز بودند. هر از گاهی که از کوچه عبور می کردم با میزبانی گرم مردم قریه روبرو می شدم. وقتی در مسیر حرکت می کردم، بچه های کوچه سلام می دادند. دخترهای سیاپوش را وقتی می دیدم که از مکتب بر می گشتند، با لبهای خندان محترمانه از پهلویم رد می شدند. با این وضع در آن ده فکر می کردم خوشبخت‌ترین فرد این دیار هستم و مردم این دهکده خرسندترین آدم های این کره هستند. مردم دهکده برایم دنیای از مرحمت و خورشید و لطف بودند. در تابستان گرم نسیم خنک صورتم را نوازش می کرد. آفتاب از پشت کوه طلوع کرد. بوی گلهای یس و نسترن در فضای حویلی می پیچید. صبح شده بود. بوی گل را حس می کردم، اما نمی توانستم چشمهایم را باز کنم. مادرم با دستهای گرمش صورتم را نوازش کرد. چشمهایم را باز کردم، دوباره بسته شد. با صدای شیرین خود در گوشم گفت: جان مادر، هر وقت خوابت پوره شد به شهر برو نان بیاور. چون مادرم چند روز می شد که مریض بود، توان نان پختن را نداشت. وقتی مادرم از اتاق بیرون رفت، خیلی سری بلند شدم، درب اتاق را بستم، حرکت کردم طرف شهر. در مسیر پسر بچه ای را دیدم که با یک بشکه زرد کوچک و یک آفتابه در دست گرفته و آمده بود سر چاه تا آب ببرد. صدای مادرش از حویلی به گوش می رسید: بکتاش، زود آب را بیاور. با آن سن و سال بکتاش نمی توانست از چاه آب بکشد. رفتم طرفش تا کمکش کنم. زمانی که نزدیک چاه شدم فرار کرد. تعجب کردم، صدا زدم: بکتاش، چرا از من فرار می کنی؟ با آن چشمهای میشی، تاقین گلدوزی بر سر، لباس کوتاه و کرتی پشمی نگاهم کرد. فهمیدم ترسیده. آب را از چاه کشیدم، هر دو ظرفش را پر کردم و کمی از آب نوشیدم و براه خود ادامه دادم. رفتم نان را از نانوایی کاکا زمان گرفتم و سمت خانه برگشتم. با شور و شوق و قصه های گرم خانواده صبحانه را نوش جان می کردیم. صبحانه تمام نشده بود که دروازه حویلی زنگ خورد. رفتم دروازه را باز کردم. دختر کاکا جبار بود. گفت: مادرت را صدا کن، کارش دارم. دیدم مادرم پشت سرم می آمد. هر دو صحبت کردند. مادرم گفت: جان مادر، زود قریه بالا برو. خاله زینب را بگو که زن کاکا جبار مریض است، زود بیاید. با عجله حرکت کردم. در طول راه با خود فکر می کردم چه طور مریض شده باشد؟ این همه عجله چرا؟ در همین فکر بودم که متوجه شدم مرد دختر کوچک خود را با لگد و مشت می کوبد. رفتم تا خلاصش کنم. نزدیک که شدم نگاهی به مرد انداختم. نزدیک بود چشمهایش از حدقه بیرون بزنند. گفتم: کاکا، چرا دختر خرد را می زنی؟ وقت سر خود را بالا کرد ترسیدم. گفت: اول این که دختر خودم است، اگر بکشم به تو چی؟ دوم، امروز وقت مکتب رفتن از جیب من 50 افغانی را برداشته. اصلا از مکتب رفتن چی فایده؟ آخر کی گفته که دختر درس بخواند؟ خلاصه با گله و شکایت از دست رخسار بلت و کوب کردن ادامه می داد. من در فکر فرو رفته بودم که با آن ریش زرد و هیکل گندش با دست خود تیله کرد. نزدیک بود داخل جوی بیفتم. گفت: اگر جان جور دوست داری از اینجا برو تا این دختر را ادب کنم. دقیقه تیر نشده بود مادر کلان رخسار از قریه پایین آمد. رخسار را از دست پدرش خلاص کرد و به خانه برد. من براه خود ادامه دادم. به طور اتفاقی در راه خاله زینب را دیدم. با چند تا نان گرم و فطیری روغنی خانه دختر خود می آمد. نزدیکش شدم، داستان را برایش تعریف کردم. با عجله نان را در دست نواسه خود داد و با من راه افتاد. نزدیک خانه کاکا جبار شدیم. صدای ناله می آمد. خاله زینب گفت: چی شده؟ گفتم: نمی دانم. آره، خانم کاکا جبار مریض ولادی بود. من نتوانستم خاله زینب را سر وقت برسانم. مادر و فرزند هر دو از دنیا رفتند. با خیلی ناامیدی برگشتم به خانه. چند روز از این واقعه نگذشته بود که یکی از روزها بیرون رفته بودم. وقتی که رسیدم خانه، نزدیک دروازه دیدم چند طفل با هم بازی می کردند. معلوم بود مهمان هستند. پرسیدم: جان کاکا، دختر کی هستی؟ گفت: دختر مادرم. زیر لب تبسم خود را پنهان کردم و گفتم: می دانم دختر مادرت هستی، نام پدرت چیست؟ گفت عزیز. بله عزیز، پسر خاله پدرم بود، از شهر دیگری آمده بودند. رفتم داخل حویلی، هنوز مهمانا را ندیده بودم، مادرم صدا کرد. وقت نزدش رفتم، گفت ای پول را بگیر، زود برو بازار و سودا بیاور. چشم گفته حرکت کردم. در کوچه پایین چند سگ بود، به طرف خانه الههشان رفتم. از کوچه تیر می شدم، مادر الهه صدا زد کجا می روی بچیم؟ گفتم بازار. گفت نزد پدر الهه برو، در دکان است، بگو الهه هنوز از مکتب نیامده، خیلی پریشان هستم، دلم گواهی بد می دهد، چیز نشده باشد. گفتم نه خاله جان، پریشان نباشید، من زود خبرش را می آورم. مادر الهه خانه رفت، من هم حرکت کردم طرف بازار. نزدیک بازار بودم، صدای بدی را شنیدم. پیرمرد از طرف شهر می آمد. گفتم کاکا صدای چی بود؟ پاسخ نداد، گذشت و با عجله رفت. معلوم می شد کار ضروری داشت. وقتی وارد شهر شدم، چشمهایم به چیز برخورد که نباید آن را می دیدم. روی خیابان پا و دست هر سو افتیده بود، مرد، زن و کودکان همه چیغ می زدند، اما هیچ کس به دادشان نمی رسید. همه جا را وحشت گرفته بود، آن صدای انتحار بود. مات شده بودم. حرف مادر الهه یادم آمد، فوراً دکان پدرش رفتم، دیدم در دکان نیست. منتظر ماندم تا بیاید. تا آمدنش دلم نارام بود، مبادا الهه را چیز شده باشد. لحظه این نگذاشته بود که شنیدم همسایه دکانش با دیگری صحبت می کرد و می گفت دختر رحیم خان در انتحاری شهید شده است. آره، رحیم خان پدر الهه بود. با شنیدن این سخن علمناک پاهایم سست شدند، دیگر توان راه رفتن نداشتم. آخر این چی دنیایی است؟ من در چی روزگار سخت و پرتلاطم به دنیا آمدم؟ چرا هر روزی را که من آغاز می کنم پایانش تلخ و دردناک است؟ هر روز وقایع تلخ و سوگواری را مشاهده می کنم. من نمی توانستم خبر شهادت الهه را به مادری که چشم براه برگشت دخترش بود بدهم. مانند الهه هر روز صدها کودک نامراد می شدند، صدهای دیگر یتیم می شدند، روستاها از فقرا پر می شدند، مزرعه ها خشک می شدند و در رودخانه ها خون جاری بود. میهنم همه روزه بد و بدتر می شد. با این وجود تصمیم اخذ کردم از کشور بیرون شوم و پناه ببرم به آن سوی مرز تا دیگر شاهد نباشم که پدرش دخترش را برای 50 افغانی لت می کند. دیگر شاهد شهید شدن الهه ها نباشم، زیرا شنیده بودم که در آن سوی مرزها مردم در آنجا زندگی می کنند، نه اینکه تلاش کنند تا زنده بمانند. همه در ناز و نعمت به سر می برند. آنجا انتحار نیست تا دخترهای همچو الهه با آرزوهای خود دفن شوند. در آنجا زنها مشکلات ولادیشان در مراکز صحی حل می شود و نیاز به خاله زینب ها نیست. همه از حقوق مساوی برخوردار هستند. با این امید به آن سوی مرز رفتم، اما وقتی رسیدم به آن طرف مرز، می دانید چی دیدم؟
داستانی بود با عنوان من در آن سوی مرز، نوشته حفیظ الرحمن محمدی. در این شماره در حال نشر مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی حکایتی بسیار زیبا و خواندنی از صفحه کتاب بخوانیم. دومی خط فاصله و سومی منطق میوه فروش. نخست کتاب بخوانیم. گویند عالمی روزی در کوچه دید دو کودک بر سر یک چهارمغز با هم دعوا می کنن. به خاطر یک چهارمغز یکی زد چشم دیگری را با چوب کور کرد. یکی را درد چشم گرفت و دیگری را ترس چشم بیرون کردن. چهارمغز را روی زمین رها کردند و از محل دور شدند. عالم رفت چهارمغز را برداشت و شکست و دید چهارمغز پوچ است. گریه کرد. پرسیدند تو چرا گریه می کنی؟ گفت از نادانی و حس کودکانه سر چهارمغزی دعوا می کردند که پوچ بود و مغزی هم نداشت. دنیا هم مانند چهارمغز بدون مغز است که بر سر آن می جنگیم و وقتی خسته شدیم و آسیب به خود رساندیم و یا پیر شدیم آن را رها کرده و برای همیشه می رویم. جالب دوم خط فاصله. اگر انسان ها می فهمیدن چقدر محدود در کنار هم هستن، نامحدود هم دیگر را دوست می داشتن. به تاریخ‌های روی سنگ قبر نگاه کن. تاریخ تولد، تاریخ مرگ آنها فقط با یک خط فاصله از هم جدا شدن. همین خط فاصله کوچک نشان دهنده تمام مدتی است که ما روی کره زمین زندگی کرده ایم. ما فقط به اندازه یک خط فاصله زندگی می کنیم. ورزش این خط کوچک را تنها کسانی می دانند که به ما عشق ورزیدن. آنچه در زمان مرگ مهم است پول و ثروت و خانه و دیگر چیزهای باقی می گذاریم نیست، بلکه چگونه گذراندن این خط فاصله است. بیا بیشتر یک دیگر را دوست داشته باشیم، به فکر هم نو باشیم، دیرتر عصبانی شویم، بیشتر قدردانی کنیم، کمتر کینه ورزی کنیم، بیشتر احترام بگذاریم و بیشتر لبخند بزنیم و به یاد داشته باشیم که این خط فاصله خیلی کوتاه است. جالب سوم منطق میوه فروش. میوه فروش زردالو می فروخت. صدا می زد زردالو کیلو 50 افغانی. خسته زردالو کیلو به 100 افغانی. یک مشتری پرسید چرا خسته زردالو از خود زردالو قیمت تر است؟ فروشنده گفت چون خسته عقل آدم را زیاد می کند. مرد کمی فکر کرد و گفت یک کیلو خسته بده. خسته را خرید و همان نزدیکی نشست و مشغول شکستن و خوردن شد. چند دانه خسته را که خورده بود یک بار با خودش گفت این چه کاری بود که کردم؟ اگر زردالو را می خریدم هم زردالو را می خوردم و هم خستهش را و هم ارزان تمام می شد. رفت و همین حرف را به فروشنده گفت. فروشنده گفت بله، من گفتم خسته عقل آدم را زیاد می کند. ببین چه زود هم بالایت اثر کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. پشت غزل و رباب تو دق شدم، در بحر غمت شکست قایق شدم، بیخوابی و استراب پوشیده مرا، لا حول ولا دوباره عاشق شدم. یک ربایی نابی بود از محمد ظریف رستمی. امروز یاد خیری داریم از این شاعر جوان، شاعری که دردمند است و با احساس. شعرش بوی وطن دوستی، مهربانی و عشق و انسان دوستی دارد و تا حدودی پرخاشگر در ارائه سرایش شعر. محمد ظریف رستمی زاده 26 سرطان 1370 در شهر محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا. دوران تحصیل رستمی هم چالش های خود را داشت. او سند فراغت را در سال 1390 از لیسه عالی پسران محمود راقی به دست آورد و پس از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1391 به دانشکده زبان ادبیات فارسی پوهنتون فاریاب را یافته و در سال 1391 و 1392 را در دانشگاه فاریاب درس خوانده. به نسبت دوری راه، سال صنوف سوم و چهارم را که برابر با سالهای 1394 و 1393 هست، از پوهنزه زبان ادبیات فارسی دانشگاه پروان سند لسانس گرفته. چند روز قبل گفت و شنود مفصل از رای دور با رستمی داشتم. از او خواستم بگوید که چگونه به سرایش شعر علاقه گرفته. از وی این پاسخ را دریافتم:
من از آوان متعلمی با شعر بزرگ شدم. مدام در وقتی که از مکتب فارغ بودیم یا در مکتب بر ساعتهای خالی مکتب که استاد نبود، دیوان صوفی اشعری همیشه همراه ما بود و بعدها ما پی بردم به ای که من استعداد دارم تا شعر بسرایم و از اموجه شروع کردم. ای که بعدها علاقه زیاد شد و شعر سرودن جدی گرفتم.
محمد ظریف رستمی را که من شناختم از جمله شاعران ساده سرا و محلی سراست. او هر قالبی را برنمی تابد و شعرهای او بوی سبززاران و طعم میوه های شیرین شمالی را تداعی می کند. رستمی علی الرغم مشکلات روزگار و ناایستایی به هدف لقمنانی به افراد خانواده، اگر فرصت یافت شعر می سراید و تا کنون دو مجموعه شعر به نام های من عشقم ادامه خواهم داد و آه آهو از او زیور چاپ یافته است. رستمی به یک پرسش من که به کدام قالب های شعر بیشتر می سراید و آیا شعر سپید هم در مجموعه های شعریش جا دارد، چنین گفت:
من در قالب غزل، مخمس، دو بیتی، ربایی سرودهایی دارم. البته بیشترین سرودهای من در قالب غزل است و در قالب غزل خیلی خود راحت احساس میکنم. در قسمت شعر سپید بویم که ما تا هنوز تبازبایی نکردیم و مثلا استعداد سپید سرایی را هم ندارم.
محمد ظریف رستمی تنها شاعر نیست، او یک ژورنالیست ورزیده و آگاه از قوانین ژورنالیسم است. او در دوران تحصیل در فاریاب و کاپیسا با علاقمندی به کارهای رسانه‌ای پرداخته. او در مورد کارهای روزنامه‌نگاری خود در لابلای صحبت به مجله آزادی گفت که کارهای رسانه‌ای را از دوران متعلمی آغاز کرده و زمانی که صنف 11 مکتب بوده در رادیو تلویزیون ملی کاپیسا مجری برنامه ادبی کوچه‌باغ شعر بوده. در زمان دانشجویی در ولایت فاریاب با رادیوهای محلی قویاش و تمنا نیز همکاری داشته. آخرین کار رسانه‌ای رستمی در رادیو تلویزیون خصوصی دانش در سمت ویراستار خبر و گوینده برنامه‌های ادبی از جمله برنامه دهکده خیال بود و همکنون برنامه نیستان را به گونه افتخاری در رادیو ندای حقیقت گردانندگی می کند. رستمی دکلماتور خوب و یکی از خوشخوانان در ادای کلمات و جابجایی تونها و توقفها در کلمه است. او به یکی از پرسش‌های من در مورد دکلمه با این جملات پاسخ داد.
اگر هر کسی می خواهد دلتنگی خود بنوی از یک دریچه بکشه از دلش و با مردم خود با شنوندای خود تقسیم بکنه. البته قابل یادآوری است که دکلمه از خود قوانین داره که ما کجا را وصل بخوانیم، کجا را فصل بخوانیم، یعنی در کجا تنین و تموج به کار ببریم، تجدید و تخفیف در کجا نیاز است در یک شعر وقت ما دکلمه میکنیم. از این منظر اگر نگاه بکنیم به دکلمه که اکثر دکلمه ها تخصصی نیست، کمترش تخصصی است. دوستایی که میخواهند دکلمه بکنن باید این موارد اساسی که در دکلمه نیاز است این را مد نظر بگیرن.
محمد ظریف رستمی فعلا در زادگاه خود است و به کار روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای خود ادامه می‌دهد و زمانی به طغیان احساس خود با شعر جواب می‌دهد و اشعار خود را در باغ‌ها و کوه و کوه ساران زمزمه می‌نماید. رستمی یک پسر به نام مصباح و دو دختر به نام‌های کوثر و عسل دارد که بودن در پهلوی آنها از دلخوشی‌های اوست. او شعرهایش را گاه گاهی در جمع دوستان و جوانان زادگاه خود می خواند و حال به یکی از آن دکلمه ها گوش می دهیم و به قصر کلام می پردازیم. دیرزی و شادزی شاعر ساده سرا رستمی عزیز.
گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطفه اصلا نداشتی. یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم، یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم. قدر مرا برابر سوزن
نداشتی.
آتش فشان و زلزله و رعد و برق را ای کاش چشم وحشی یک زن
نداشتی.
دنبال رد پای جنون مرا بگیر وقتی که ترس لکه دامن
نداشتی.
باید که اعتراف کنی رستمی گل، معشوقه و خوبی سوسن
نداشتی.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
گپ گفتی بود در مورد کارهای ادبی و فرهنگی محمد ظریف رستمی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در برنامه هفته قبل در بحث واژه غربت مثالی آوردیم از بیت‌های نینامه در مثنوی معنوی حضرت مولانا که درد جدایی و غربت و در مواردی از زبان نی فراق در غربت را شرح نمودیم. عرفا و صوفیان راه طریقت به خصوص مولانا در آن زمینه برازندگی خاص دارند. امروز نی و اینکه چرا در تمام آلات موسیقی نی سوزناکتر و غمگنانتر فضای تراژیک ایجاد می کند، این مسئله را امروز به بحث میگیریم که ناله حزین نه بی جا و بی مورد چنین تأثیر بر روان آدمی نداشته است، بلکه این از خود روایات و دلایلی بر دوری، جدایی و ایجاد غربت دارد. اما این که نی تنها صدای حزین از فراق ندارد، بلکه نی از درد و سوز انسانها میتواند حتی بنویسد که با تحمل درد تراش وادار می شود حرف حرف کلمات سوزناک را بر صفحه برجسته و آشکارا بنویسد و از این رو شاعران از سوز نی چون نی نامه ها و از نوشتن آن اشعار دلپذیر روایت های آفریدن. این که چرا از نی نوا و از قلم محتوا به میان می آید مکسی می نماییم. قلب نی نوعی ابزار برای نوشتن است که از برش و شکل دادن به یک نی به دست می آید. قلم نی به عنوان ابزار نوشتن از مصر باستان مربوط به قرن 4 پیش از میلاد پیدا شده است. قلم نی برای نوشتن بر روی پاپیروس استفاده می شد و شاید در این ابزار نوشتن در دوران باستان بوده است. نویسنده فرید سیاوش کوتاه نویشته‌ای دارد با عنوان نیها قلم می شوند. روایتی دارد با این شرح: در برخی مناطق خراسان زمین افغانستان و ایران در یک روز خاص هنگام غروب آتش را در انبوه نیزار رها می کنند و می سوزانند و این سوختن تا سحر ادامه می یابد. در دل شب هنگام سوختن نیزارها صداهای عجیب و پر از اسرار به گوش می رسد و تا صبح دم غوغایی برپاست. دمادم صبح و قبل از طلوع آفتاب به نیزار سوخته می روند. می بینند بعضی از نیهای نسوخته و در آتش سرخ شده یا به قولی پخته شده را می بینند. نیهای سرخ شده را جمع‌آوری می کنند و از بین آنها جداسازی آغاز می شود. برخی از نیهایی که دارای هفت بند و کمتر از یک متر هستند به درد ساز نی اصیل می خورد. برخی به درد فلوت و توله و دو سازه یا قمشه یا قوش نی به درد می خورد. و اما موضوع اینجاست که آن دسته از نیها که ساز می شوند باید زمانی که نواخته می شوند اسرار سوختن را بیان کنند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جایی فتاد. شولت تا سرگرم کاری خیش شد، هر نی شمع مزار خیش شد. در میان نیهای سرخ شده تعداد نی سرخ شده و پخته و کوتاه نیز می ماند که توان فریاد ساز را ندارند. آنها نیز عاقبت عجیب دارند. آن نیها قلم می شوند، می گویند و می خروشند و شکوه می کنند و آگاه می کنند و گاهی نیز می نالند بی صدا و خاموش. و اما شهرت نی تنها در نوشتن نه، بلکه در خلق نواهای سوزناک است که مولانا بیشتر از دیگران به آن ملتفت شده. ناله نی ناله تنهایی و دور افتادگی است و درد نی درد جدایی و فراق. عشق نی، جان نی، هوای نی و وطن نی نیستان است و از این رو مولانا این بیت را در نی نامه گنجانیده که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. گفتیم نی نامه. چهار رساله درباره مولانا داریم از تألیفات استاد خلیل الله خلیلی و بانو عفت مستشارنیا با نشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی که در او آمده. چنانکه در احوال مولانا جلال الدین محمد بلخی و چگونگی سروده شدن ابیات آغازین مثنوی معنوی آمده است، این ابیات در 18 بیت به خواهش حسام الدین چلبی توسط مولانا سروده شده است. ابیاتی که بنیان پدید آمدن شاهکارهای بی نظیر گردیده است. این 18 بیت که در آن حکایت و شکایت نی باز گفته می شود، از دیر باز به نی نامه معروف گشته و به سبب آن که کلید فهم 6 دفتر مثنوی است، همواره مورد توجه و شرح و تفسیر قرار گرفته است. آغازگر این توجه و شرح و تفسیر مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی هیروی، شاعر نامدار سده نهم از مشایخ نقشبندی است. شرح او منظوم و بر وزن مثنوی معنوی است که در آن فقط 2 بیت اول نی نامه را شرح کرده و آن را رساله ناییه نامیده است. و از دیگر افرادی که به شرح ابیات نی نامه همت گماشته می توان از مولانا یعقوب چرخی نام برد. وی در شرح خیش نخست غرض مندرج در هر یک از ابیات را ذکر کرده و سپس آن را با استناد به آیاتی از قرآن و آوردن شواهدی که از غزلیات و اشعار شاعران عارف دیگر و رباعیات متناسب شرح و تفسیر می کند. نینامی شادروان استاد خلیل الله خلیلی، شاعر و ادیب و محقق نامدار معاصر افغانستان و کتاب رودبار نی از دیگر آثاری است که در این حوزه به طبع رسیده. رودبار نی کتابی است به نظم و نثر مشتمل بر اشعار شاعران و ادیبان و صوفیان معاصر افغانستان، در شرح بیت‌هایی از نی نامه مولانا است. استاد سمیر رفی در مقاله مولانا و سمبولیزم با محتوای زبان قصه، داستان، تمثیل و نمادهایی در مثنوی نوشته. مولانا در سرودن سرآغاز مثنوی خود را به نی تشبیه کرده و نوشته که قصد داشته است مثنوی را نی نامه بنامد. در کهن‌ترین مثنوی خطی که چند سال بعد از وفات مولانا نوشته شده و امروز در داخل ویترینی در گوشه از تالار تربت مولانا در معرض دیدار کنندگان گذاشته شده است، مثنوی با بیت زیر آغاز می شود: بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. وقتی دلیل این تغییر و اختلاف از یکی از مریدان کهنسال مولانا سوال شد، جواب داد که بشنو این نی اشارت است به شخص خود مولانا که خود را به نی تشبیه کرده و وصف حال و اندیشه های خود را از زبان نی سروده است. اما دوستداران و مریدان و جانشینان مولانا را هیبت و اجازت این نبوده و نیست که در کسوت مولانا درآیند و خود را به جای او گذارند و یا از زبان او سخن گویند. ناگزیر بیت اول را از زبان نی می نویسند و می خوانند و به چاپ می رسانند. بدین صورت بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. مولانا می گوید از این نی که مراد خود وی است بشنو که چگونه حکایت می کند و چسان از جدایی ها و ایام و فرقت و هجران و شک و شکایت را سر می دهد. مولانا می گوید اسرار و کلام من مانند جسم روحند، ظاهر کلام مرا همه می خوانند و می شنوند، اما باطن کلام که سر و روح کلام است، آنهایی که چشم باطن ندارند از آن مستفید نمی شوند. جسم دیده می شود اما روح را نمی توان دید، تنها با دیده حق بین می توان آن را دید. کلام مولانا هم دیده حق بین می خواهد تا بتواند حق را مشاهده کند. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. یا هو.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.